بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله که عزاداری های همه برادران و سروران بزرگوار در ایام محرم مورد قبول درگاه خداوند باشد و انشاءالله خدا توفیق بده به اون چه که رضای خداست انشاءالله موفق باشیم. خب، بس درباره تعبدی و توسلی بود. در واقع بس این بود که اگر صيغه امر مطلق بود، مقید به قید قصد قربت نبود، آیا می شود بگوییم چون صيغه امر مطلق هست معلوم می شود که شارع قصد قربت را نمی خواسته؟ اگر قصد قربت را میخواست ذکر میکرد. اطلاق صيغه امر دلالت میکند بر اینکه اون واجب توسلی است یا نه. این موضوع بحث بود، یعنی بحث تعبدی و توسلی اینه که از اطلاق امر چه میفهمیم. آقای آخوند رضوان الله علیه فرمود که چون شارع نمیتواند امر را مقید به قصد قربت بکنه، یعنی تقیید غیر ممکنه، پس اطلاق هم غیر ممکنه. اگر قصد قربت رو بخواهد نمیتونه بگوید، پس حالا که نگفته دلیل بر این نیست که نمیخواسته. شاید میخواسته اما نمیتونسته بگوید. مثلا فرض کنید که دلیل شرعی میگوید خمس بدهید، اما نمیدونیم این خمس واجب تعبدی است یا توسلی. یا مثلا وفاء به نذر تعبدیه یا توسلیه؟ به نظر آقای آخوند از این که امر دلالت بر تعبدی بودن نمی کند نمیشه کشف بکنیم که توسلیه. یعنی از اینکه شارع قید تعبدی را، قید قصد قربت را نگفته، این دلیل این نیست که یعنی تعبدی نیست. شایدم تعبدی باشه ولی شارع نمیتونسته بگوید. به عبارتی آره، مثلا همین دوتا مثالی که من زدم هر دو واقعی بود. نه نه، همین اختلافی. بعضی ها میگن که تو خمس اصل اداء خمس باید شده، توسلی هم هست. بعضی ها میگوین که نه تعبدی، یعنی همین، یا مثال نظرم همینطوره. تو نظر مثلا نظر امام همینه، خیلی خوب. حالا اونو دیگه شواهدش میشه، ولی فعلا پس ممکنه تو باب خمس کسی بگوید تعبدیه یا کسی بگوید توسلیه، یا تو اداء نذر کسی بگه تعبدیست یا توسلیست. در واقع آقای آخوند رضوان الله علیه میخواد بگوید تعبدی بودن با دلیل عقلی ثابت میشه نه با دلیل شرعی. یه افرادی هم مثل امام خمینی رضوان الله علیه معتقدند که شارع میتواند بگوید این واجب را به قصد قربت انجام بده. شارع اینو میتونه بگوید. پس اگر نگفت به قصد قربت، معلوم میشه قصد قربت واجب نیست. یعنی آقای آخوند تعبدی بودن را عقلی میداند، امام خمینی تعبدی بودن را شرعی میدونه. یعنی میگه شرع هر جا بگوید تعبدی است، ما میگیم تعبدیه. هر جا شرع نگفت میگیم توسلیه. خب این موضوع بحث بود. قبل از محرم، قبل از تعطیلات به اینجا رسیدیم که کلام امام را رضوان الله علیه و کلام آیت الله خویی را نقل کردیم درباره این که شارع میتواند قصد قربت را در متعلق امر اخذ بکنه. یعنی شارع میتونه بگوید که سله به قصد القربه، یا میتونه بگوید سله به قصد امتثال الامر. این رو از امام و آیت الله خویی نقل کردیم قبل از تعطیلات. اون موقع گفتیم که چند تا اشکال در اینجا هست که باید این اشکالات رو جواب داد. شیخ انصاری و بعد از شیخ انصاری آقای آخوند و شاگردان این بزرگواران اینا گفتن که محال است که شارع بتواند بگوید قصد قربت یا قصد امتثال امر در خود امر اخذ شده. یعنی امکان نداره شارع بگه نماز با قصد قربت بخونید. علت محال بودن را بعضی ها 10 اشکال ذکر کردند، گفتن 10 اشکال داره. مهمش همون چیزیه که تو کفایه اومده. آقای آخوند تو کفایه یک عبارتی داره که واقعش معلوم نیست این عبارت چی میخواد بگوید. این عبارت رو شرح ها یا حاشیه های کفایه یا مثلا شاگردان آقای آخوند هر کدام یه جوری معنا کردن. من یه دو سه جمله عبارت کفایه رو میخونم، بعد یه معنای دیگری غیر از اونی که قبل از تعطیلات گفته بودم ذکر میکنم برای این عبارت. آقای آخوند اینجا تو کفایه جلد 1 صفحه 109 میفرماید که، حالا اینو میخونم ترجمه میکنم بعد میخوام بگویم حالا این عبارت اصلا مقصودش چیه. یعنی عبارت خیلی گنگه. یعنی به آقای آخوند فرموده بوده که من یک صفحه رسائل را نمیتونم بیشتر از نیم سطر بنویسم و دو صفحه رسائل تو یه سطر مینوشته. بعدم میگفته هیچی هم از عبارت نمیاندازم، یعنی همه مطلبشم میاره بدون این که چیزی حسب بکنه، ولی اینقدر خلاصه مینوشته. و توهم و امکان تعلق الامر به فعل صلات به داء الامر. کسی بگوید امکان دارد شارع امر بکند به فعل صلات به دایی امر، بگوید نماز را با قصد قربت بخوان. ضرورت امکان تصور الامر بها مقیدتن. مثلا الان اینجا امکان تصور الامر بها مقیدتن، قبل از تعطیلات همین عبارت رو من خوندم، اون موقع گفتم ضرورت امکان تصور الامر به ها مقیدتن ها، یعنی حالا امر میگوید یا آمر میگوید، بگوییم ضرورت امکان تصور الامر به ها مقیدتن. شاعر اینجوری بگوید، بگوید سل مع قصد القربته. خب بگویید که اول آدم باید قدرت داشته باشه تا بعد خدا امر کنه، اول باید قدرت باشه تا بعد امر بیاید. آقای اخون می فرماید که و تمکن من اتیانها کذالک بعد تعلق الامر بها. مقصودش اینه ها، اون موقعی که خدا دستور میدهد به یک کاری شاید ما قدرت نداریم، اما بعد از این که خدا دستور داد حالا تازه قدرتمند میشدیم. به این اشکالی نداره دیگه، من هر چیزی رو که خدا دستور میده باید قدرت داشته باشم، اما قدرت لازم نیست قبل از امر باشه. اگر فرض کنید یا آدمی فلجه، آدمی که فلجه نمیتونه بیسته سر پا نماز بخونه، امام زمان ارواحنا فداه میتونه به او بگوید که آقا برخیز نمازتو بخون، و با گفتن امام زمان این قدرت پیدا بکنه فلجش خوب بشه. این درسته یا غلطه؟ میشه دیگه. قبل از فرمان امام زمان ارواحنا فداه این قدرت نداشت، اما با گفتن امام زمان فلجش خوب شد. همین که بگوید برخیز، این میتونه دیگه برخیزه، اشکال نداره دیگه. موقعی که خدای متعال به من میگوید نماز را با قصد قربت بخون، تا خدا نگفته بود نمیتونستم، چون امری نبود. حالا که خدا گفت امرم ایجاد شد دیگه، پس حالا میتوانم. این نکته اول کلام آقای آخوند. بعد می‌فرماید که ضرورت انه و امکان تصورها کذالک به مکان من الامکان. اینجور چیزی شدنیه دیگه، همین که گفتم، یعنی قبل از امر قدرت نداشته باشیم، بعد از امر قدرت داشته باشیم، این شدنیه. ولی آقای آخون می‌فرماید که الا انه لا یکاد یمکن الاتیان بها بدای امرها، بلکن اشکال دیگری پیش میاد. اشکال دیگر اینه که ممکن نیست اتیان به صلات بدای امر به صلات، این امکان نداره. چرا امکان نداره؟ فَإِنَّ الْأَمْرَ حَسَبَ الْفَرْزِ تَعَلَّقَ بِهَا مُقَيَّدَتًا. زیرا شارع اینجوری فرموده سا، شارع فرموده نماز بخون به قصد قربت، و من نمیتونم نماز بخوانم به قصد قربت را به قصد قربت، این شدنی نیست. اگه شارع به من میفرمود نماز بخون، اینو میتونم به قصد قربت بخونم، اما اگه شارع بگوید نماز بخون به قصد قربت، اینو میشه به قصد قربت بخونی یا نه؟ اینو نمیشه. اگه ذات نماز امر داشته باشه، اینو میشه به قصد قربت خوند، اما نماز به قصد قربتو که دیگه نمیشه به قصد قربت خوند، این امکان نداره. حالا این بعد میگم چراها، از کرم میخوام عبارت کفایه رو یه جور دیگه معنا کنم. آقای آخون میگه یه انقلت و قلتی میگوید، اشکال و جوابی. انقلتش اینه که خود چه اشکالی داره؟ وقتی شارع میگوید نماز را به قصد قربت بخوان، یعنی امر کرده به یه مرکب، به نماز و به قصد قربت، به این دوتا امر کرده. و امر مرکب امر به اجزایش هم هست دیگه. وقتی میگه نماز بخون به قصد قربت، مثل اینه که دو تا دستور داده، یه دستور این که نماز بخون، یکم این که قصد قربت داشته باش. پس خود نماز امر داره، پس میشه به قصد قربت بخوانید. ببینید اینجور عبارت اینجوری میفرماد: ان قلت نعم ولکن نفس الصلات ایزن صارت مأمورن بها. نفس صلات مأمورن به هست، بالامر بها مقیدتن. یعنی مثلا وقتی من میگویم که یک کتاب بیار، وقتی میگویم کتاب بیار، خب هم کتابو گفتم، جلدش هم گفتم دیگه، چون کتاب مقید است از اون ورقا و از جلد. وقتی میگوید نماز با قصد قربت، پس خود نماز امر داره، قصد قربت هم امر داره. بله، اطلاق لفظی میخوایم بگیم، اطلاق مقامی هنوز نرسیدیم، بعدا میرسیم. نه نه، اینجا نه. ببینید اطلاق مقامی اینه که اونجایی که در مقامی بوده که میشده جور دیگه ایم بگوید و نگفت، اما اینجا نه. همون لفظ اقیم الصلات رو کار دارم، همون اقیم الصلات. اقیم الصلات اگر که اینجوری باشه که اقیم الصلات با قصد قربت، اگه اینجوری باشه این میشه مرکب دیگه. امر به مرکب، امر به اجزا هم هست، پس خود صلات هم امر داره. این انقلت آقای آخون در جواب یه حرف خیلی مهم میزنه که اصل مطلب بحث منم اینجاست. در جواب این انقلت آقای آخون میفرماید فرق بگذارید بین شرط و جزء. اگر امر به یک شرط و مشروط بود، این دوتا امر نمیشه، یه امر. اما اگر امر شد به یک مرکب، این امر به اجزا هم میشود. پس اگر امر کردیم مثلا به این که گفتیم کتابو بیار، ای هم یه امر است، به این کاغذ ها یه امرم هست، به جلد، دو تا امره. اما اگر گفتم یک کتاب قهوه ای بیار، این دو تا امر نیست، یه امره. یه امر نکرده به کتاب، یکی هم به قهوه ای بودن. ببینید عبارت آخوند اینه ها: کلا لأن ذات المقید لا تکون مأمورن بها فَإِنَّ الْجُزْءَ التَّحْلِيلِيَّ الْعَقْلِي لَا يَتَّصِفُ بِالْوُجُوبِ. مقصودش از جزء تحلیلی عقلی یعنی شرط. گفتم حالا دارم چون دیگه عبارت کفای رو بنا میکنم، جزء تحلیلی عقلی رو بگوید شرط. شرط متصف به وجوب نیست. اگه گفت یک کتاب قهوه‌ای بیاور، این قهوه ای بودن امر نداره. ما دو تا امر نداریم، یه امر داریم به کتاب قهوه ای، نه اینکه یه امر داریم به کتاب، یه امرم داریم به قهوه ای بودن. الان اینو توضیح میدم. دوباره میگوید نعم لکن نهو اذا اخذ قصد الامتصال. اگه یه وقت شما قصد امتصال و شرط میگیرید همین، ولی اگه قصد امتصال و جز بگیرید که میشه یه امر این جز داشته باشه، یکی هم اون داشته باشه. یعنی فرق است بین جز و شرط. جز امر دارد، شرط امر ندارد. دوباره آقای آخون در جواب اینجوری میفرماد، میفرماد درسته که جز امر دارد، درسته که امر جز دارد، بلکه هر جزئی باید خودش قابل اطاعت باشد، در حالی که در ما نهنفی جز قابل اطاعت نیست. اینا فرماشات آقای آخوند. حالا همینا رو میخوام یه توضیحی بدم، بعد که توضیح دادم معلوم شد چی آقای آخوند میخواد بفرماید، بعد حالا این حرف اصلا درسته یا نه. بحث ما اینه که شارع میتونه بگوید نماز رو با قصد قربت بخونید یا نه، این محل بحثه. اگر شارع بگوید سله، همین فقط سله، اگه اینجوری بگوید من میتونم نماز را با قصد قربت بخوانم، قدرتشو دارم دیگه، میگم این متعلق این امر که همون صلاته، اون را به قصد همین امر، به قصد همین دستور خدا، به قصد انجام فرمان خدا میخونمش، یعنی امکان انجامش، امکان اطاعتش هست. باید ذات نماز امر داشته باشه تا من بگم این نماز رو به قصد اون امر اطاعت میکنم، انجام میدهم. ولی ذات نماز امر ندارد. چرا امر نداره؟ به خاطر اینکه اگر شارع امر بکند به مقید، یعنی اگه شارع بگوید نمازو به قصد قربت بخون، اگه اینجوری بگوید نمازو به قصد قربت بخوان، نه خود نماز امر داره نه قصد قربت، هیچ کدام. چون ما واجباتی که داریم یه مرتبه شرط و مشروطند، یه مرتبه جزءند. شرط و مشروط اینجوریه که امر فروشکسته به شرایط و به مشروط نمی شود. امر فروشکسته به اینا نمیشه. اما امر اگر به مرکب بود خورد میشه، شکسته میشه، رو اجزا هم میره. مثلا اگر خدای متعال فرمود که نماز بخوان رو به قبله و با وضو و با لباس پاک، اینجا چند تا امر داریم؟ یه امره روبه قبله بودن، با وضو بودن، پاک بودن لباس واجب نیست، اینا شرط نمازه. خدا یه چیز از من میخواد، نماز روبه قبله، نه اینکه یه نماز میخواد و یه روبه قبلم میخواد. خدا یه چیز میخواد، نماز تو لباس پاک، نه اینکه یه نماز میخواد یکم لباس پاک میخواد. ببینید اینجا تقسیم نمیشه. اما موقعی که خداوند میفرماید نماز بخون، قرائت و رکوع و سجود و تشهد، اینجا مثل اینه که شارع اینجوری بگدا واجب است تکبیرت الاحرام، دوباره بگوید واجب است قرائت، دوباره بگوید واجب است رکوع، واجب است سجود، واجب است تشهد، یعنی دونه دونه شون امر میاد روش. فرق بین جزء و شرط، علت فرقشون اینه ها. عرف مرکب را تقسیم میکنه به اجزا، اما عرف شرط و مشروط را دو چیز نمیبینه. عرف شرط و مشروط را دو چیز نمیبینه. ببینید تو مکاسب مثلا اینو خوندیم، اگر کسی بره یه عبد بخره، بعد حالی عبدی که خرید دید این عبده یه پا نداره، یعنی یه جزءش نیست. اینجا میتونیم بریم بگیم آقا یه مقدار پول پس بده چون یه پا نداره که، یا یه ماشین خریدن به جای 4 تا تایر حالا 3 تا تایر داره، خب اینجا میتونیم بگیم یه مقدار پول وای پس بدی. اما اگر که رفتم یه عبدی خریدم که کاتب باشه، با سواد باشه، حالی که خریدیم معلوم شد بی سواده، میشه بریم میگیم یه مقدار پول پس بده؟ اینجا نمیشه پول پس بگیرید، درست؟ چون این شرطه. ببینید عرف بین عبد و کتابت جدایی قائل نیست، یه چیز میدونه. میگه همه پول رو در برابر عبد دادید، نه در برابر عبد و کتابت. ها؟ نه نمیتونه. فسخ کل میتونه دون جز و نه کل و بله، اون چه خیار تخلف شرط داره، اما نمیتونه بگه یه مقدار پول که در برابر کتابتشه پس بده. شما اگه رفتید یه جنسی خریدید به شرط اینکه خارجی باشه، حالا معلوم شد خارجی نیست، پول نمیتونید پس بگیرید. خارجی بودن سبب میشود که در برابر جنس آدم پول بیشتر بده یا کمتر، نه اینکه یه مقدار پول در برابر جنس میدم یه مقدار پولم در برابر مارکش میدم، اینجوری نیست. درست این علت شو. خب آقای آخوند رضوان الله علیه حرفش اینه ها، میگوید که قصد قربت شرطه، بعد چون قصد قربت شرط است، شرط خودش امر ندارد، امر روی مشروط بی شرط هم نرفته، امر رفته روی مشروط با شرط. نتیجه این حرف اینه، نتیجهش اینه که ذات صلات امر ندارد. وقتی ذات صلات امر نداره، پس من نمیتونم نماز را بگویم با قصد قربت انجام میدم. اگر کسی بگوید که قصد قربت اصلا شرط نیست، قصد قربت جزئه، بگید یکی از اجزای نماز قصد قربت، اگر کسی اینو بگوید باز جوابش اینه ها، جوابش اینه که مثلا چجور رکوع جزء نمازه؟ گفتیم رکوع خودش یه امر داره دیگه، سجودم یه امر داره، تشهدم یه امر داره، ولی آیا من میتونم رکوع بی سجود و بی قرائتم یه رکوع انجام بدم؟ این میشه یا نمیشه؟ مثلا شارع به من گفته اقیم الصلاة، منم میام یه رکوع انجام بدم. ای کسی روز قیامت نماز نخونه یا زتوت چوبش میزنند، حالا کسی فقط یه رکوع انجام داد، اون دتای دیگه شم نخوند، اینه میشه بگیم که خب پس یه چوب کم میخوره چون رکوعشو انجام داده، یا نه یا زتوت چوب میخوره. اگه نماز روز قیامت ترکش یا زتوت چوب داره، حالا کسی رکوعشو انجام داد بقیهشو انجام نداد، دوازده یعنی این روز قیامت 11 تا چوبو میخوره، چون این رکوعی که این خوند که رکوع نبود که، اونی که شارع از من میخواست یه رکوعی بود که بشم بگن جزئه، اینجور رکوعی میخواست، نه اینکه یه رکوع از من بخواد، یه سجود از من بخواد، سجودی که جزء الصلاته میخواد، رکوعی که جزء الصلاته میخواد. در ما نحنفی شارع ذات و صلات رو نمیخواد، یه ذات و صلاتی میخواهد که با اون قصد قربت با هم باشه، یه قصد قربتی میخواد که با این ذات و صلات با هم باشه. و بعدم آقای آخون میفرماید که اصلاً نمیشه شما بگویید قصد قربت جزء نماز، این اصلا نمیشه بگید، باید بگید شرط نه جزء. چرا نمیشه بگویید جزء؟ چون قصد یعنی همون اراده، قصد یعنی اراده، و قبلا هم آقای آخوند فرموده که اراده غیر ارادی است، اراده غیر اختیاری است، اصلا نمیشه شارع امر بکنه به یه چیز غیر اختیاری. امر کردن به شیء غیر اختیاری غیر ممکنه. این تا اینجا توضیح عبارت کفایه، این یه معنای جدیدی از کفایه غیر از اون چیزی که قبلا معنا کردیم. عقلیه نشد. خب اینا تا اینجا فرمایش آیا خون نتیجه این حرفام این میشه که پس قصد قربت عقلی است نه شرعی. بلکه این حرفات چند تو اشکال داره، همین حرفایی که توضیح دادیم. گفتم عبارت کفایم روشن نیست دقیقا چی میخواد بگه، ولی حالا اگه مراد آخوند اینه یه چند تو اشکال داره.
بله
همین درسته. یعنی معلوم نیست که آخرش آیه آخوند میخواد بفرماید که اینجا امتناع ذاتی داره یا امتناع بالغیر داره، اصلا اینا معلوم نیست کدام آقای، گاهی به این شاخه میپره گاهی به اون شاخه. اولین اشکالی که به فرمایش آقای آخونده اینه که اولا این حرف ها با مبنای خود آقای آخوند در بحث براءت سازگار نیست، به خاطر اینکه آقای آخوند تو بحث براءت معتقد است که در موارد شک در جزئیت شیعی یا شک در شرطیت شیعی براءت جاری می شود. اگه شک کردید که مثلا سه تا تسبیحات اربعه باید بگویم یا یکی، براءت جاری میشه. اینجا شک در جزئیته، میتونی همون یکی بگوی سه تا نگوید. اگرم کسی شک کرد در شرطیت، مثلا کسی شک کرد تو نماز طهارت شرطه یا نه، آقای آخوند تو باب براءت میگوید اینجا جای براءته، براءت جاری میشه. در حالی که این حرف که اینجا فرموده اگر درست باشه و بگویید امر تقسیم نمی شود به شرط و مشروط، اینجوری گفتیم دیگه، اگه تقسیم نمیشه هر وقت شک کردید باید احتیاط کنید. اگر گفتید امر به شرط و مشروط تقسیم نمی شود، یعنی یه امر دارم نه دوتا نه ستا، اگه شک کردم که این یه چیزی در شرط هست یا نیست حتما باید احتیاط کنید، چون شک در محصله، شک در محصل جای احتیاطه. مثلا شما اگه وضو گرفتید شک کردید که مس رو تا کجا باید بیارید بالا، تا همین برآمدگی یا تا ساق پا باید بکشید، اگه شک کردید باید بکشید بالا، چون اگه نکشیدی اصلا شک دارید وضو گرفتید یا نگرفتید و اصل عدمشه. وضو نگرفتید کی وضو گرفتید؟ وقتی که مسو بکشید تا ساق. اینو میگن شک در محصل. شک در محصل جای احتیاطه، در حالی که خود آقای آخوند تو بحث شرط و مشروط تو براءت قائل به براءته. این اولین اشکال. دومین اشکالی که به فرمایش آقای آخونده اینه که این که شما فرمودید قصد همون اراده است و اراده غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری متعلق امر نیست، نمیشه خدا امر کنه به یه چیز غیر اختیاری، اینا هم هیچ کدام درست نیست. اولا اراده همون قصد نیست، قصد یه چیز، اراده یه چیز دیگه است. قبلا خود آقای آخوند اینو گفته بود، خودشو فرموده بود که اراده در خدا یعنی علم، در حالی که تو خدا نمیشه بگویید که خدا علمش یعنی همون قصدش، قصد خدا که اراده نیست، قصد خدا که علم نیست، یعنی اولا قصد اراده نیست. مثلا فرض کنید میشه حتی اینجوری بگویدم، بگویید قصد فعل نفسه ولی اراده همون علمه که کیف نفس نه فعل. یه اشکال. اشکال دیگرم اینه که این که آقای آخوند میگوید اراده غیر اختیاری است، این درست نیست. اراده اختیاری است به نفس ذات خودش، تسلسلا پیش نمیاد. اینجوری نیست که ارادم اراده بخواد، اون ارادم اراده بخواد و همینطور. اراده ارادی است به نفس ذات خودش و میشود شارع امر بکنه به یک اراده. این تا اینجا. حالا یه توضیحی درباره فرمایش آقای خود. این بحث هنو تموم نشده، یه جلسه دیگه هم حالا همینا رو میگیم، بعد دیگه بحثش ساده تر میشه. سلام علیکم.
صد نتیجه این هست یه بحث چی شد آخرش الان؟
نتیجه اینه که شاره میتواند امر کنه به قصد
قربت
میتواند،
یعنی محال نیست، یعنی برخلاف شیخ و شاگردان شیخ. امام نظرش نمید لکه